أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآنی ماجرای نوح. هر چی گفت مردم گوش ندادن، خدا فرمود به نوح وحی کرد که جز اونا که قبلا ایمان آوردن کسی که به تو ایمان نخواهد آورد. حضرت نوح هم نفرینشون کرد. بعد تو قرآن داریم که خداوند به نوح خطاب کرد، کشتی بساز، مؤمنین سوار کن. کشتی ساخت، مؤمنین سوار شدن، از زمین و آسمان آب جوشید، همه جا به قول امام، همه جا حدیث داریم، همه جا رفت زیر آب و کفار غرق شدن. به پسرش که گوشه ای وایسیده بود صحنه رو میدید، نوح لحظه حرکت گفت پسر ایمان بیار سوار شو. گفت نمیخوام. از این معلوم میشه که خانواده سالم هم کافی نیست. پدر خوبه، اما پسر نوح با آبادان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سالم بودن خانواده به تنهایی کافی نیست. محیط کفر آلود مایه بسیاری از انحرافات میشه. حالا پسر گفت چی؟ یا آیه رو بشنوید. رسیدیم به آیه 43. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 12 سوره هود، آیه 43 بشنوید.
قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وقتی نوح به پسرش گفت پسرم ایمان بیار سوار شو، ای حالا سه تا دلیل دو گفتیم، یه دلیلم اضافه شد. الان دوست ما به ما اشاره که این جمله هم هست که سآوی الی جبل ممکنه، اگر چون آخه میگن چرا صدا پسریسته، سه تا دلیل گفتیم، یه دلیل اینه که اگر پسرش ایمان بیاره سوار بشه شاید در باقیام اثر بکنه. یعنی وقتی پسرش ایمانو بیاره سوار شد ممکنه چهار نفر دیگه هم عقب پسرش ایمان بیارن. دلایل سه تایی که قبل تو آیه قبل گفتیم، یکی این که حضرت نوح بالاخره پدر، هر پدری نسبت به بچه خودش مسئولیت بیشتری داره، یکی دوباره که پدر کنار واسیده بود، پدر احساس که کنار واسیده دور از کفار شاید پشیمون شده، نیاز به یک محبتی داره که سوار بشه. حالا به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو. حرف پسر ببینید، یه حرف تو حلقوم خیلی هم هست، سآوی الی جبل، من پناه میبرم به کوه تا ببینم خدا میخواد دنیا رو ببره زیر آب، میرم سر کوه، یعصمنی، کوه مرا حفظ میکنه. پدرش گفت لا آسم الیوم، امروز که قهر خدا اومد کوه هم دیگه نمیتونه نجات بده، فقط رحم خدا نجات میده. ولی پسر لجبازی کرد و یک موج اومد و حال بین هم الموج، یه موج اومد بین پدر و پسر، فکان من المغرقین، پسر هم غرق شد. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که مؤمن میگه خدا، مشرک میگه کوه، میگه قهر خدا میگه نجات کوه. الان در ازدواج ها متاسفانه این هست، جوان داماد نمیشه. من خودم به یک جوان گفتم چرا داماد نمیشی؟ رفیقش بغلش وایسیده بود گفت این دنبال یک پدرزن میگرده که ست شرط داشته باشه. گفتم ست شرط چیه؟ گفت یکی پدرزن میلیاردر باشه، یکم پیر باشه، یکم دو دفعه سکس ناقص کرده باشه، که بعد از اینکه این دخترشو گرفت سکته سوم یه ارثی از پدرزنش بخوره. وی سآوی الی ارث پدرزن، میگه من میرم سر کوه، کوه مرا نجات بده. اینم سآوی الی ارث پدرزن. ما فکر میکنیم که اگر این مدرکو گرفتیم، خونه تو این شهر بود، دست به این شغل زدیم، این شغل به من نون میده، این مسکن به من نون میده. ای تو نیست. پدری داشتم، خدا همه اموات را رحمت کند، بهش گفتن فلانی رفت تهران وضعش خوب شد، از کاشان رفت تهران وضعش خوب شد. گفت نه آقا جون، خیلی ها رفتن تهران وضعش خوب نشد. ایشون در بازار کاشان تجارت میکرد، ورشکست شد، فرار کرد، تو اتوبوس نشست فرار کرد اومد تهران. اون زمان تو اون جاده چندین ساعته از کاشان تا تهران گریه کرد. اون گریه هایی که تو راه کرد، اگر تو هر روستا میرفت اون روستا هم خوب میشد بعدش. فکر نکن تهران وضع خوب میکنه. خیلی آمدن ده ها سال تهران موندن به جای نرسیدن و بعضی ها بعضشون هم بدتر شد، البته بعضی هم بعضشون بهتر شد. پس مکان نجات نمیده. پسر نوح میگفت مکان نجات میده، کوه مرا نجات میده. سعاوی الا جبل، معوا میگیرم سر کوه، یعصمونی، کوه مرا معصوم میکنه، حفظم میکنه. نوح گفت لا عاصم الیوم، امروز دیگه او روزا نیست، قهر خدا که اومد دیگه کوه هم نجات نمیده، فقط لطف خداست و اونم در سایه ایمانه. این قهر خدا که اومد کوه سفت هم جلو آب شل رو نمیگیره. الله اکبر، کوه سفت جلو آب شل رو نمیگیره، اما لطف خدا که اومد، خدا تو آب آمده و نگر میداره. خدا سه تا پیغمبر رو تو آب نگر داشت، یه پیغمبر زیر آب حفظ کرد، یونس تو شکم ماهی، یه پیغمبر رو آب حفظ کرد، حضرت نوح، یه پیغمبر رو بغل آب حفظ کرد، یوسف بغل چاه آب. یعنی هم رو آب حفظ میکنه، هم زیر آب حفظ میکنه، هم بغل آب حفظ میکنه. الا ما رحم ربی، اگر خدا رحم کند حفظ میشه، وگرنه کوه انسان را نجات نمیده. یک خاطره ای دارم در یک دقیقه، بلکه انشالله بتونم بگم سریع. سرمایه‌داری بود با همه کشورها معامله داشت، منشیهای متعدد، ولی خودش نمیرسید به کارش برسه، از بس که با کشورهای مختلف داد و ستدای سنگین داشت. یه چند روزی که مثلا ایام عید ما، یه چند روزی که تعطیلی بهش خورد، گفت خودم برم ببینم وضعم چجوره، در یه فراغت یه چند روز تعطیل خودم به حسابم برسم. کلیدو برداشت رفت تو پاساژ و از پاساژم رفت تو اتاق و از تو اتاقم رفت اتاق عقبی و کلیدی که گذاشت در بس، یادش رفت کلید از دیوار برداره، در روش قفل شد. اون اتاق آخری هم که مرکز کارش بود دیگه تلفن نبود، دید در روش قفل شده، چند روزم تعطیلاته، هیچ قو نمیپره تو این پاساژ. نشست کاراشو کرد، زور شد، گرسنه شد، تلفن نیست، مش زد، داد زد، صدا بگیرد. خانواده حاجی آقا دیدن نیومد، به کلونتری خبر دادن، به پلیس را خبر دادن، بگیر ببند، جایزه تعیین کردن، عکسش تو روزنامه. بالاخره یه روز تموم شد، دو روز تموم شد، ایشون یه خورده کاغذ جوید، دید حالش داره به هم میخوره، زبونش مالید به کفشش و خاکای کفششو بلیسه. بالاخره در همونجا وردش نوشت در اتاق اسکناس از گرسنگی مردم. این یک خاطره، خاطره هم که در جلسات قبل گفتم یادتون نره، که نهنگ تو دریا ماهی میخوره، جرم ماهی میره را دندوناش، میخواد مسواک کنه چه کنه؟ نهنگ میاد رو آب دهنشو باز میکنه. اون پرندم که مثل کلنگ دو سره دو تا شاخه داره میاد تو دهنه میشینه، جرم را دندونو میخوره، نهنگ هم میخواد اینو ببلن نمیتونه، چون نیشها شاخکا به سقف دهن نهنگ فرو میره، مجبوره تو دهنش باز بشه. این پرنده لا دندونا نهنگو پاک میکنه، شکم اوسیر میشه، نهنگم دندوناش مسواک میشه، میاد پایین. یعنی اونجا که خدا میخواد تو اتاق پول گرسنه میشی، اونجا که خدا نمیخواد روزی پرنده در هوا رو لا دندون نهنگ قرار میده. نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو، گفت سوار نمیشم، غرق میشی، گفت کوه، گفت کوه هم کوه سفت جلو آبشلو نمیگیره. اما تار عنکبوت شل جلو سنگ سفت رو محافظت میکنه. پیغمبر میره تو غار، تار عنکبوت شل میشه محافظ. اونجا که خدا بخواهد تار عنکبوت شل میشه محافظ، اونجا که خدا نخواهد کوه سفت هم، یعنی هر جا خدا بخواهد شل میشه محافظ، هر جا خدا نخواهد سفت هم نمیتونه حفاظت کنه. ما مشکلمون مشکل توحیده. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که هیچ قدرتی رو پلوت و علم نکنیم، به هیچ قدرتی دلخوش نباشیم، از امکانات استفاده کنیم، اما وجود ما توکل بر تو و ایمان به تو باشه، ما از موحدین واقعی باشیم. این آیه 43 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.